خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در جلسه قبل در تعیین اوقات صلاتین ظهر و عصر بود که عرض شد اگر ما شاخصی قرار بدیم در روی زمین و سایه اون رو مترصد باشیم، میبینیم که در اول روز سایه به طرف غرب امتداد پیدا کرده، به تدریج که خورشید بالا میاد سایه جمع میشه تا به کمترین حد خودش میرسه، بعد دوباره شروع میکنه سایه به بزرگ شدن. عرض کردیم اون جایی که سایه به کوچکترین حد خودش میرسه و بعد از اون به طرف غرب، به طرف شرق شروع میکنه به بزرگ شدن، اونجا ابتدای زواله، بهش میگن ابتدای زوال، که خورشید داره رو به غروب گذاشته، یعنی از وسط آسمان داره به طرف غرب میره، که این برای تعیین صلات ظهر. بعد در اینجا آقایان فرمودن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیوار مسجد مدینه رو به روی خط نصف النهار بنا کرده بودند که وقتی خورشید سلام به سمت رأس او میرسید، دو طرف دیوار سایه نداشت. وقتی که طرف شرقی دیوار سایه پدیدار میشد، ابتدای وقت فضیلت ظهر بود و مسلمان ها متوجه میشدن که وقت نماز ظهر فرا رسیده و طول دیوار رو هم به اندازه قامت یک انسان مشخص کرده بودن که طول قامت انسان چقدره؟ 6 پا و نیم الا 7 پا. انسان معتدل القامه 6 پا و نیم الا 7 پا، یعنی 7 کف پا منظوره. که وقتی طول سایه به اندازه قامت دیوار میرسید، وقت نماز عصر فرا میرسید. خب که این مطالب عرض شد، بعد فرمود آخر وقت عصر هم کی بود؟ وقتی بود که سایه دو برابر قامت شاخص می شد، یعنی دو برابر قامت انسان که می رسید آخر فضیلت وقت عصر می شد، که وقتی که سایه برابر میشد با شاخص، یعنی همون 7 پا میرسید، درست خورشید در 45 درجه بود. موقعی که دیوار سایه نداشت خورشید در 90 درجه بود، وقتی که طول سایه به اندازه طول شاخص میشد خورشید در 45 درجه واقع بود، و وقتی که دو برابر اون میشد تقریبا 45 درجه دیگه نصف میشد، که آخرین وقت فضیلت عصر میرسید. خب رسیدیم اینجا که و رسم اهل حساب است که خالص و کامل هر چیز را اصل و مبدا قرار میدهند. مثلا در اندازه گرفتن نور، نور ماه را واحد قرار دادن در شب 14 که ثابت است نه شبهای دیگر، و برای واحد وزن آب خالص مقدر اختیار کردند. حضرت پیغمبر هم بلندترین روزها را در شهری که خورشید اول ظهر به غایت ارتفاع می رسید، یعنی 90 درجه مبدا قرار دادن و روزهای دیگر و شهرهای دیگر ضابطه ندارد. و از این ها دانسته شد که اگر در بلاد ما هم دیواری به سمت نصف النهار بسازند، سایه در اول ظهر از آن معدوم می شود در همه فصول، ولی اگر شاخص به صفت مذکور نباشد، مثلا مخروجی منتصب بر سطح زمین باشد، در این صورت هرچند در هنگام رسیدن شمس به دایره نصف النهار شاخص هم در سطح آن دایره است، ولی که انعدام ظل آن فقط اختصاص دارد به آفاقی که شمس در وقت وصول به دایره نصف النهار به سمت رأس آن برسد، وگرنه هیچگاه و در هیچ افقی ظل شاخص مخروط در هنگام وصول شمس به دایره نصف النهار منعدم نمی شود، بلکه به غایت قصر منتهی میگردد، یعنی کوچیک میشه و دوباره به تزاید میگراید. لذا این ظل بعد از نقص را فیع مینامند که به معنی رجوع است. خب میفرماد اگر ما به جای این دیوار که گفتیم یک شاخص پهنی قرار بدیم یا اینکه یه دیواری بسازیم، حالا میفرماد اگر اینجوری نباشه، یعنی ما بیاییم یک شاخص مخروطی قرار بدیم، هیچ وقت سایه این از بین نمیره، اگرچه خیلی کوچیک میشه ولی سایش از بین نمیره، مگر در بلادی که فرمود در آفاق و بلادی که خورشید درست بالای سر مخروط قرار میگیره که سایه مخروط به روی خودش میفته، که حضرت آقا در کتاب 1001 نکته دو روز رو در سال آوردن که در این دو روز در وقت ظهر حقیقی خورشید درست بالا سر کعبه است، یعنی کعبه هیچ سایه‌ای نداره در اون حال، و اگر کسی رو به خورشید بیسته در اون لحظه درست رو به کعبه ایستاده. یعنی اگه ما یه شاخصی بذاریم زمین، طول و امتداد سایه رو در نظر بگیریم، درست رو به کعبه است. و این دو روز در ساله که اونجا گفتن چه روزهایی در ساله که باید اذان مکه رو بدونیم چه وقتیه، در اون ساعت سلامه در هر شهری که باشه طرف وقتی به طرف خورشید بیسته به طرف کعبه ایستاده، که من دیدم یکی دو سالی هست تو روزنامه هم اعلام میکنن این قضیه رو که میگن در مثلا فلان روز در ساعت فلان اذان ظهر مکه این قضیه رو، چند یکی دو سال هست من میبینم، حالا شاید سالهای قبلم اعلام میکردن نمیدونم. خب فرمود پس این اگر شاخص مخروطی باشه سایش منعدم نمیشه، بلکه در وقت ظهر به غایت قصر میرسه، کوچیکی میرسه، دوباره زیاد میشه. اگرچه ما وقتی دیوار میسازیم یا شاخص پهن قرار میدیم سمت شرقی و غربی شاخصمون سایه نداره در وقت ظهر، ولی اون سمت تقریبا شمالیش دارای سایه است، دارای سایه است. خب که اینجا فرمودن ولی اگر شاخص به صفت مذکور نباشد، مثلا مخروطی منتصب بر سطح زمین باشد، در این صورت هرچند در هنگام رسیدن شمس به دایره نصف النهار شاخص هم در سطح آن دایره است، ولی که انعدام ظل آن فقط اختصاص دارد به آفاقی که شمس در وقت وصول به دایره نصف النهار به سمت رأس آن برسد، فقط اون جایی که بالا سر اون مخروط قرار میگیره، وگرنه هیچگاه و در هیچ افقی ظل شاخص مخروط در هنگام وصول شمس به دایره نصف النهار منعدم نمی شود، بلکه به قایت قصد منتهی می گردد و دوباره به تزاید می گراید. لذا این ظل بعد از نقص را فیع می نامند که یعنی رجوع است. خب که این رو هم متوجه شدیم. حالا یه نکته ای هم هست برای تعیین مشخص شدن همون نصف النهار، که ما مثلا نصف النهار رو از کجا پیدا کنیم، که یک دیواری مثلا به روی او بسازیم. ما اگر به طریق شاخصمون وقت ظهر رو پیدا کنیم، طریق شاخصی که گفتیم سایه به کوچکترین حد خودش میرسه، وقت ظهر رو پیدا کنیم، در اون ساعت یک شاخص پهنی قرار بدیم و جوری این شاخص رو قرار بدیم که هیچ کدام از دو طرف این سایه نداشته باشه، نتیجه میگیریم پس اون خط، خطی که شاخص پهن قرار به روش قرار گرفته، چه نصف النهار، دایره نصف النهاره. به این طریق اون دایره نصف النهار رو میتونیم پیدا کنیم. بعد به طریق اون میتونیم اونجا مثلا دیواری بنا کنیم به قدر قامت حال یک انسان و اون کارهایی که اونجا شده میتونیم انجام بدیم. ابو ریحان بیرونی در رساله افراد المقال فی امر الزلال در ترغیب و تحریص بر مراقبت الظل برای اقامه صلاة کلامی شریف از ابو دردا روایت کرده است، که ابو دردا از صحابی رسول اکرم بود، خیلی هم اهل زهد و عبادت و از اون زهاد واقعی بود که روایاتی هم داره و همیشون بود که همسرش رو ترک کرد به اتفاق یکی دو نفر، که همسرش اومد خدمت رسول الله و یا رسول الله ابو دردا ما رو ترک کرده، شبها دائما عبادت میکنه و روزها روزه میگیره، با زنها نزدیک نمیشه و مسائلی رو مطرح کرد که رسول اکرم ناراحت شد و به ابو دردا به اون یکی دو نفری که اونجور زهد پیشه گرفته بودن گفتش که من که پیامبر شما هستم با همسران خودم هستم، شب رو ساعتی میخوابم و ساعتی عبادت میکنم، روزه رو یک روز رو افطار میکنم، روز دیگه رو روزه میگیرم، بعضی از روزها روزه میگیرم بعضی روزها افطار میکنم، که رهبانیت به اینجوری که شما پیش گرفتید پیشه من نیست، که اینها توبه کردن و دوباره اون حد تعادل رو پیش گرفتن، که خیلی اهل زهد و عبادت بود ابی دردا. بله که روایت شده از ایشون که از کلمات ایشونه که انه قال ان شئتم لاقسمن لكم، اگه بخواهید قسم میخورم برای شما، که ان احب عباد الله الى الله، که محبوب ترین بندگان خدا در نزد خدا، الذين يرون الشمس والقمر والنجوم والاذله لذكر الله، کسانی هستند که مراقبند خورشید ماه و ستارگان و سایه ها را برای ذکر خدا، که مراقبن که وقت نماز میرسه، به خورشید نگاه میکنن، به ماه نگاه میکنن، به ستاره ها، به سایه ها. که وقتش میرسه که به ذکر خدا مشغول بشن، که رسول اکرم هم فرمود در اون روایت معراجی که حضرت عزرائیل رو وقتی ایشون مشاهده کرد که کئیب و حزین بود، صفحه‌ای در مقابلش بود، بعد گفت من عزرائیل هستم، مأمور گرفتن جانها، صفحه‌ای که در مقابل من دنیاست. بعد فرمود من روزی 5 نوبت به خانه های مردم داخل میشم و اونهایی رو که در ابتدای وقت در وقت نماز به نماز مشغولن جانشون رو به راحتی میگیرن. حالا که ما قبلها بحثی داشتیم در این زمینه که اول وقت نماز خوندن چه ربطی داره به آسان جان دادن، که اونجا صحبت کردیم که نماز صورتی از مرگ، نماز صورتی از مرگ، لذا اون کسی که با اشتیاق به نماز می‌ایسته، منتظره که وقت نماز برسه، در موقع جان دادن هم با اشتیاق جان میده. یه بحث مفصلی بود. حالا چون بحثشو گفتیم دیگه، اگر شد حالا به مناسبتی پیش آمد عرض میکنیم که نماز چجور صورتی از مرگه، چون نماز انقطاع از همه چیز و توجه به حق تعالی، انقطاع از همه چیز و توجه به حق متعاله، وجهت و وجهیه للذی فطر السماوات والارض، متوجه میکنم وجهه خودم رو به سوی فاطر آسمان و زمین، یعنی از همه چی وجهه قلبم رو، چون خدا که همه جا هست، منظور صورت ظاهر نیست، وجهه ظاهری نیست، وجهه قلبه، روی قلبم رو به طرف کسی میکنم که شکافنده آسمان و زمینه، نی از همه چی قطع تعلق میکنم، که از صلاتو معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه، معراج هم کنده شدن و قطع تعلق از عالم دنیا، همون جوری که مرگ جدایی از عالم طبیعته. پس نماز یک صورتی از مرگ. حالا اول وقت نماز خوندن کنایه از اشتیاق به قطع تعلق از ماسوا، همچنان که رسول اکرم می فرمود ارحنا یا بلال، راحتمون کن، یعنی اونقدر مشتاق بود که بگفت زودتر اذان رو بگو که ما راحت بشیم بریم به سوی نماز. لذا در موقع مرگ که میخواد قطع تعلق کنه از عالم ماده، به راحتی جان میده، به راحتی قطع تعلق میکنه، و اون ثقل نماز، سنگینی، نماز ثقل داره، آیه قرآن هم هست و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز سنگین است مگر برای خاشعان. که این ثقل نماز میبینیم که طرف میگه من حاضرم کلنگ بزنم ولی نماز نخونم. به طرف وقتی نماز رو میخونم میگه نماز خونیم راحت شدیم. یعنی فشار داره، ثقل داره براش. مگر خاشعان، خشوع وقتی انسان پیدا کنه لذت میبره از عبادت. یعنی وقتی که میره سجده دلش نمیخواد سر برداره از سجده، میره رکوع دلش نمیخواد سر برداره از رکوع، ملذن لذت میبرن از عبادت. خب که این اشتیاق به سوی صلات نماز موجب میشه که انسان در موقع مرگ به راحتی قطع تعلق کنه. لذا اسرائیل گفت من 5 نوبت در خانه های اینها وارد میشم. چون خود اینجا یه نکته ای هست، پنج نوبت به خانه های اینها وارد میشم که قبض، جبرئیل کیه؟ قابض الارواحه، قبض میکنه ارواح رو. ما هم در نماز اگه نماز باشه قبض میشیم، گرفته میشیم، جدا میشیم از عالم طبیعت. و این یکی از کارهای اسرائیله که وقتی میخوابیم قبض میشیم، کار اسرائیله که ما رو از قبض میکنه. در نماز هم اگر طرف نماز گذار باشه قبض میشه، کشیده میشه به اون طرف. لذا این 5 نوبت خب من وارد میشم. اونهایی که در سر وقت میخونن، یعنی از روی اشتیاق در موقع جان دادن، به راحتی جان میدن. خب فرمود محبوب ترین بندگان خدا در نزد خدا کسانی هن که خورشید و ماه و ستاره ها و سایه ها رو مراقبن برای ذکر خدا، برای اوقات نماز. و پس از نقل کلام ابو دردا در بیان ازله سایه ها که در زیر گفتارش آمده گوید مراد از ازله یعنی الفعی، یعنی همون سایهی که رجوع میکنه. فا اینهو به فضل تفکر فی خلق سماوات و الارض و استعمالی فی توحید فی التوحید و فی اوقات العباده، که مراد از این سایه همون فعیه، رجوع سایه هاست که به فضل تفکر در خلقت آسمان و زمین و استعمال اون برای توحید و اوقات عبادت. خب اما آنچه گفته این عمل رسول الله صلی الله علیه و آله در بنای دیوار برای تعیین اوقات ظهرین از روی سایه آن دیوار ابوالوفا را به استنباط شکل ظلی رهنمون شده است، در بیان آن گوییم علم مثلثات متداول امروز مبتنی بر جیب و ظل است. جیب را سینوس و ظل را تانژانت گویند. که اساس آن از علمای اسلام است. یعنی جیب و ذل را اینان اختراع کردند. پیش از اسلام یونانیان برای حل مسائل نجومی که احتیاج شدید به مثلثات دارد، شکل دیگر معروف به قطاع را به کار می بردند که به این حالته، دو تا انگشتی که روی هم میاد، که هم در مسطحات به کار می آمد و هم در کره، که خواجه نصیر طوسی هم یک کتابی در همین شکل قطاع نوشتن که 400,000 قضیه از او استنباط کردن، 400 خورده این از دیگه 500,000 که آقا جان می فرمود مال حالا زمان جوانی هاشون، یا آقایی بود اهل همین رشته و اینها، دکتر بود، نمیدونم چی کاره بوده، این دکترهایی تو این رشته یا دارای مدرکی بوده، و آقا میگه ما رفتیم با این آقای جایی برخورد کردیم و اینها، خیلی حالا با توختر اینها نشسته بود و بعد شکل قطار رو ما صحبتش پیش کشیدیم، گفتیم که آقا این شکل قطار چند تا موضوع میشه ازش استنباط کرد. خب یه فکر کرد روی 10-20 میشه، گفتم 200 چطور؟ خوبی که هم فکر کرد و گفت خب ممکنه، گفتم 2000 چطور؟ میگه مقدار تو هم رفت، انگار پای مسخرش کنیم، گفتم 20,000 چطور؟ 200,000 چطور؟ من گفتم آقای عزیز حاج نصیر طوسی 400,000 مسئله از این استنباط کرده و کتابی در این زمینه نوشته، بلکه میگه آقا خیلی خودش جمع جور کرد با ادب گرفت نشست. بله خب، و کتاب عمده‌ای که در آن نوشته شده است کتاب اوکر مانالائوس است. راقم آن را یک دوره تدریس کرده است، کتاب اوکر مانالائوس رو، و با چند نسخه مخطوط تصحیح و یک دوره شرح نموده است که البته هنوز به چاپ نرسیده. مانالائوس از ریاضیدانان نامور یونان است که قبل از میلاد مسیح میزیست. چون عمل به این شکل در مسائل نجومی مشکل بود، به تفصیلی که در دروس معرفت وقت و قبله بیان نموده این متأخرین دو شکل مغنی و ذلی استنباط و اختراع کردند که هر دو مغنی از قطاع هست. هر فرمول که در آن سینوس به کار می رود شکل مغنی و فروع آن است، و هر فرمول که در آن تانجانت به کار می رود شکل ذلی و فروع آن است، و در حقیقت علم مثلثات را ابو نصر بن عراق و ابو الوفا بوزجانی بنیان نهادند. شکل ذلی یعنی نسبت میان ذل و زاویه، همینی که مثلا در برای تو تعیین وقت ظهر عنوان کردن اینجا، که ذل وقتی به اندازه شاخص میرسه در خورشید مثلا در 90 درجه واقع شده، و وقتی که دو برابر میشه در 45 درجه، و شکل ذلی یعنی نسبت میان ذل و زاویه را ابوالوفا بوزجانی از حکم شرعی و دستور پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم درباره اوقات نماز ظهر و عصر استنباط کرد، و چنان که تقدیم داشتیم چون آن حضرت در مدینه بنای مسجد فرمود، دیوار طرف غرب را درست مطابق خط نصف النهار از شمال به جنوب بنیان نهاد، بلندی دیوار را پدید آمدن سایه را علامت وقت نماز قرار داد، که چون مردم در مسجد سایه های دیوار ملاحظه کردند، باید پای دیوار ملاحظه کردند باشه، چون مردم در مسجد سایه پای دیوار ملاحظه کردند نماز ظهر به جا آورد، و هرگاه ساعتی چند از زوال بگذرد سایه به تدریج بیشتر می شود تا به اندازه بلندی دیوار گردد، یعنی به قدر قامت انسان که به اندازه 7 پا جده 6.5 الی 7 پا می شود. از پایه دیوار تا 7 پا اندازه می کردن. چون سایه به آن اندازه می رسید هنگام نماز عصر بود، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله دستور فرمود هرگاه سایه به اندازه قامت دیوار شد نماز عصر کنند. ابوالوفا متنبه شد که پیغمبر به حساب وسط و معدل زمان ما بین ظهر و غروب آفتاب را به دو نصف بخش کرده است، از موقع زوال تا غروب رو دو نصف کرده، یک نیمه آن از ظهر است تا وقتی که سایه به اندازه شاخص شود، و نیمه دیگر از آن وقت که سایه به اندازه شاخص شود تا غروب، و آن را به نماز عصر تخصیص داد. و نیز دریافت که هرگاه سایه شاخص به اندازه شاخص شود فاصله از ظهر تا غروب نصف شده است. عین دستور پیغمبر را در ارتباط میان ظل و زاویه به کار برد. در المثلثات قامت شاخص که بلندی دیوار مسجد رسول الله است، در حقیقت شعاع دایره مثلثاتی است که خطوط مثلثاتی را به قیاس به آن می‌سنجد، خطوطی که از مرکز به محیط وصل میشه، و امروز آن را یک واحد فرض می کنند و در کتب اسلامی شعاع را 60 درجه می گرفتند. هرگاه سایه مساوی قامت شود، یعنی طول ظل به اندازه شعاع دایره گردد. دلیل آن است که زاویه و قوس مقابل آن 45 درجه شده است، رسیده به 45 درجه، و 45 درجه نصف قوس 90 درجه است که از افق مغرب، یعنی جای غروب آفتاب، تا وسط آسمان تصور می شود، یعنی از اون سمت و رأس اون شاخص تا غروب که میشه 90 درجه. وقتی این سایه به اندازه دو برابره به اندازه قامت شاخص میشه، خورشید در 45 درجه واقع میشه، و همین جور وقتی سایه بزرگ میشه اون درجه ما بین دو تا زاویه کمتر داره میشه، ما بین دو زاویه کمتر میشه. خب بعضی تعجب میکنند از اینکه خط مماس مثلثاتی را مسلمانان ذل نامیدند، چون سر آن را نمیدانند. چرا میگیم از ذل؟ ذل یعنی سایه. چرا ما میگیم سایه در علم مثلثات؟ اونا متوجه نمیشن. و از آن چه گفتیم علت آن آشکار گشت که اصلا ذل بود که علمای ریاضی را متنبه به فایده این خط کرد و همان نام اصلی را بران نهادند و به کار بردند. و اروپاییان از آن به مماس تعبیر میکنند، از همون سایه رو بهش میگن مماس، همون که سایه یا ذلی که ما اینجا صحبتشو کردیم. چون ذل برای آنان مفهوم مناسبی ندارد و ریشه پیدایش آن را نمیدانند. باری از مسجد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و سایه دیوار آن یعنی تانجان که مساوی شعاع کره گردد، خواص ذل استنباط کردند و جداولی برای ذل و جیب مرتب ساختند تا مقدار زوایا را در مقابل هر جیب و ذل بدانند. که البته بعداً لوگاریتم اختراع شد که حالا اینجا می‌فرماد آورده. جداول مثلثاتی که اسلامیان به کار می‌بردند از قوس و زاویه 0 درجه تا 90 درجه دقیقه به دقیقه با مقدار حقیقی جیب و ذل ترتیب یافته بود و هنوز آن جداول در زیجات سابق به کار می‌آید. تا زمانی که لوگاریتم اختراع شد اروپاییان آن جداول را با لوگاریتم مرتب ساختند و اکنون در دست مردم متداول است. پس معلوم شده است که ذل از مسجد مدینه بیرون آمد و به دست ابوالوفا رسید و از وی به همه جهان منتشر گشت. اروپاییان ابوالوفا را به همین شکل ذله شکل ذلی میشناسند. همچنان که عرض کردیم بسیاری از علوم از مسلمان ها در جهان منتشر شد، منتها در جنگ های صلیبی اینها اومدن بسیاری از کتب رو جایی که فتح می شد رو، یعنی مسیحی ها می گرفتن از مسلمان ها کتاب های که در علوم مختلف مسلمان ها تدوین کرده بودن، ترجمه به زبان خودشون می کردن و به اسم خودش طرف ثبت می کرد و کتاب رو می سوزون که به این طریق به اسم خودشون ثبت کردن بسیاری از مسائل رو. و بسیاری از کتب ما رو در زمان پهلوی خود آقا جان شاهد بوده بر این قضیه، میگه بردن از کتابخونه ها نسخه های خطی نفیس رو جمع‌آوری میکردن در علوم مختلف. که یک بار فرمود با علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه که بیا با هم بریم فلان کتابخونه که نسخه های خطی خوبی داره. میگه وقتی رفتیم اونجا کتاب خونه رو دیدیم نسخه های خطی چند تا قرآن خطی فقط هست، از کتاب های خطی نه چاپی باید دست خط نوشته شده چیزی نیست. سوال کردیم که آقا اینجا پس کلی نسخه خطی بود کتاب؟ و آقا اینا رو سوار تیاره کردن و بردن اروپا، انگلیس، فلان. و بسیاری از کتاب های ما رو بردن که خدا رحمت کنه مرحوم آقای آیت الله مرعشی نجفی رو که ایشون خیلی زحمت کشید و خیلی نسخه خطی خریداری کرد و اون کتابخونه رو احداث کرد. با چه قیمتی؟ که نماز استیجاری، روزه استیجاری میگرفت، پولشو میداد نسخه خطی میخرید. به این طریق یک گوشه ای از کتابها رو تونست حفظ کنه. یا خود حضرت آقا، چون آقا هم کتاب خونه خیلی بزرگی دارن، از نسخه های خطی و عکس نسخه های خطی و اینها که با اوضاع طلبگی کتاب ها رو خریداری میکردن که اینها خارج نکنن، اگرچه خیلی بردن که یه مدت اصلا یهودی ها میمودن به اسم اینایی که تو کوچه بازار را میفتن چیه چیز میخرن سمسا، میومدن در خونه ها رو میزدن، اشیاء عتیقه و کتاب های خطی رو میشناختن آقا میفرمون، و اینها رو با یه قیمت خیلی ارزون خریداری میکردن، از کشور خارج میکردن. من حالا دارن به اسم خودشون بسیاری از مسائلی که از اونجا به دست میارن سب میرسونن و پیشرفت خودشون میدونن. من و از آنچه معروض داشته ایم علت تقسیم زل به اقدام نیز معلوم شده است که زل رو با قدم، یعنی با کف پا، یعنی این که در کتب ریاضی نجومی اجزای مقیاس را به 7 قسم یا به 6 قسم و نیم تقسیم می کنند و آن اقسام را اقدام می گویند و ذل آن را ذل اقدام. علت آن این است که هرگاه کسی بخواهد معلوم کند که ذل هر شیء مثل آن شده است یا نه، ذل قامت خود را معتبر دارد، سایه خودشو در نظر میگیره و طول شخص معتدل القامه 6 قدم و نیم تا 7 قدم است و دانستی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بلندی دیوار مسجد را برای تعیین اوقات به اندازه قامت انسان مقرر داشت. از تبدیل ذل به مماس اولا و از تغییر دادن غربی ها کلمه ذل را به واژه تانژان لغت فرانسه ثانیا موجب شده است که ذل و مسائل آن را از غرب بدانند. و حالان که معلوم شده است اصل مسائل ریاضی ذل از مسجد مدینه بیرون آمد و به دست ابوالوفا رسید و از وی به همه جهان منتشر گشت، یعنی عمل پیغمبر خاتم در بنای مسجد مدینه الگوی رهنمون استنباط و اختراع ذل شده. خب این قسمتی که خوندیم که حالا یه مقدار مسائل نجومی و مثلثاتی و اینا هم درش به کار رفته بود که سریع از روش عبور کردیم، برای این بود که می‌فرمود قرآن به لسان عربی مبین بدون به کار بردن اصطلاحات فنون و علوم مختلف صحبت کرده و حتی برای اوقات شرعی هم از امارات طبیعی به کار استفاده کرده و از صنایع و اینها چیزی درش به کار نرفته، در عین جامعیتی که دارا، در عین جامعیتی که دارا هست. خب کدام علم حجاب است؟ به موضوع بحث برگردیم. سخن در این بود که قرآن کریم به هیئت طبیعی و فطری و صورت عادی عربی مبین بدون به کار بردن هیچ گونه اصطلاحات صناعات علوم طوری نازل شده است تا کسی در کنار این سفره الهی بی طعمه نماند. هر کس به فراخور حال خودش چیزی رو بگیره. خداوند سبحان فرمود و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هیچ پیامبری نفرستادیم مگر بلسان قوم خودش. که یکی از معانی این آیه رو در جلسات قبل عرض کردیم که لسان یک زبان عادی که با هم صحبت میکنیم و یک لسان، لسان فهمه. گفتیم مثلا در زمان حضرت سلیمان علم تسخیر، تسخیر اجنه موکل و فلان خیلی پیشرفت کرده بود. حضرت سلیمان چیزی آورد در تسخیر که همه اونا فهمیدن این یک علم عادی نیست، باز رو تسخیر کرد. دیگه باز در تسخیر نمیاد که. جن و انس و طیر و وحوش و لذا اونا با فهم خودشون دیدن که این یک امر خارق العاده است، امر الهیه، به زبان فهم اونها معجزه آورد. زمان حضرت موسی علم جادوگری پیشرفت کرده بود، سحره بودن. حضرت موسی چیزی آورد، معجزه‌ای از سنخ خود جادو که جادوگران فهمیدن این دیگه جادو نیست، این یه چیزی فوق جادوگریه، لذا آنی ایمان آوردن سحره. در زمان حضرت عیسی علم طب خیلی پیشرفت کرده بود، ایشون چیزی آورد از سنخ علم طب، مرده زنده میکرد، کور مادرزاد شفا میداد. اینا دیدن که چون میدونستن این کار چجوریه، به فهم خودشون، یعنی با زبان فهم خود اونها با اونها معجزه آورده میشد و صحبت کرده میشد. که حالا اینجا آیه یه هم هست که خود الله چی علا بصیرتن، دعوت میکنن به سوی خدا از روی بصیرت. این از روی بصیرت نکته‌ای درش هست که اینو جناب ابن عربی فکر میکنم در موضوع حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بحث میکنن در موردش، اون فصلی رو که در مورد اختصاص دادن به ایشون، اونجا میگن ایشون علا بصیرتن دعوت میکنن. بعد این علا بصیرتن رو اینجور تفسیر میکنه، میگه هر انسانی از یک طریق هدایت میشه. یک کسی هست باید معقول باش صحبت کنی تا بپذیره، غیر معقول حرف بزنی قبول نمی کنه. یک کسی هست معقول سرش نمیشه، هزار دلیل بیاری تو کتش نمیره، ولی یک ذره وفا ببینه در کار شما، شما رو میپذیره. یک کسی دیگه هست ادب براش مهمه، هر نفسی به یک طریقی هدایت میشه و ایشون بصیرت دارن بر نفوس، بر باطن ها بصیرت دارند. یعنی انسان های الهی همه اینجوری هست، لذا هر کسی رو از کانال خودش به سوی خدا می کشند. با یک کسی معقول بحث میکنه، با یه کسی سخاوتمندانه پول خرج میکنه، با یه کسی ادب به کار میبره برای دعوت به سوی خدا. اینجا هم میفرماد و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه، با زبان قوم خودش که اونا چجوری حرف میفهمن، چجوری حرف میفهمن. در قضیه ابوالفرار شنیدید اون زمان اخوند ملا حسین قلی همدانی، یه آدم لاتی بود، خیلی از الواتهای عرب به نام ابوالفرار، جوری بود که وقتی وارد یه جایی میشد همه پا به فرار میذاشتن. اصلا که یک روز حالا محض بوده یا تو چه حالتی بوده، یه جایی وارد میشه که همه بلند میشن در میرن. آخون ملا حسین قلی همدانی اونجا نشسته بوده، یه میاد دست میزن روشون، آخون میگه آخون تو چرا فرار نکردی؟ میگه برای چی باید فرار کنم؟ میگه نمیدونی من کیم؟ میگه تو کی؟ میگه من ابوالفرارم. میگه بگو ببینم از خدا فرار کرده یا از رسول خدا؟ با همین یک کلمه، چون بصیرت داره از کجا ضربه رو بزنه، تو از خدا فرار کردی یا از رسول خدا؟ یه مرتبه این منقلب میشه، با یه کلمه منقلب میشه و میره. سه روز دیگه آخون میگه بریم به بدن یکی از اولیاء خدا نماز بخونیم. میرن میرن ابوالفرار که مرده، از زنش میپرسن چی شد؟ میگه من نفهمیدم، فقط آمد خونه سه روز میلرزی. چجور در نفس این اثر گذاشته؟ قوت داره دیگه، قوت می بشکند ابریق را. شراب، اونایی که شراب میریزن، حالا بر اثر اون گاز شرابه چیه که گاز وقت اون خمره خودشو میشکنه. عرفا تعبیری دارن که اون وارد، اون تجلی وقتی قوی باشه طرف رو از کار میندازه، که میگه قوت می بشکند ابریق را. اینم اونجاست که قوت می بشکند ابریق را. میگه سه روز لرزی تا مرد، سه روز لرزی تا مرد. اون آدم لات اگه میشستی منطق و فلسفه براش میگفتی حالیش نمیشد. و یا داستانهایی که در مورد اولیاء خدا میخونیم که با انسانهای بی منطق، آدمهای لات، بی سر و پا برخورد میکردن و با کلمه اونها رو منقلب میکردن. حالا اون علا بصیرتن دعوت میکنه، یه کسی از راه جود بخشش جذب میشه، یه کسی از راه معقول، یه کسی از راه ادب، یکی از راه تواضع، یکی از راه فتوت و جوانمردی. و او انبیا و اولیا بصیرن به نفوس، هر کسی رو با لسان خودش میخوانند و دعوت میکنند. فرمود که و خود همین اصطلاحات آکنده حجاب قلب است. خب قرآن اصطلاح علوم و فنون به کار نبود، میگه همین اصطلاحات حجاب میشه برای انسان. العلم هو الحجاب الاکبر. آقا فلسفه حجاب میشه برای انسان، عرفان حجاب میشه برای انسان، علم توحید حجاب میشه برای انسان، اگر به خود این اصطلاحات توجه بشه، به خود این اصطلاحات توجه بشه. این که میگیم علم حجابه، مال اونجاییه که همین تو همین قسمت میخونیم، مال اونجاییه که علم عالم رو نشون بده نه معلوم رو. دقت کنید، علم عالم رو نشون بده نه معلوم رو. یه موقع از طرف میاد سخنرانی میکنه که میگه ببینید من کیم، من کسی هستم که این مطالب رو بلدم، یعنی داره خودشو نشون میده. ولی یه موقع کسی حرف میزنه به این نیت که به شما اون حقیقت رو نشون بده، لذا براش فرق نمی کنه که من این حرف رو بزنم یا دیگری بیا برای شما بگه. این شخصی میگه، حالا گویا حضرت امام و علامه طباطبایی بودن، دعوت کردم حجرمون، دو بزرگوار نشسته بودن، میگه من آمدم اینا رو امتحان کنم ببینم کدومشون اشتهایی به حرف زدن دارن. رومو کردن در علامه طباطبایی سوال کردم، ایشون جواب داد. رومو کردن در حضرت امام یه سوال کردم، ایشون جواب داد. سرمو گرفتم وسط یه سوال کردم، یه هیچ کدوم جواب ندادن. چرا؟ بعد گفتم خدا آقا چرا جواب نمیدید؟ یکیشون برمیگرده میگه آقا جان ما از شهوت حرف زدن گذشتیم، یعنی خودمو نمیخوام نشون بدم، تو حقیقتی رو میخواستی بدونی بهت گفتی، ما قصدمون شهوت حرف زدن نیست. اون کسی که شهوت حرف زدن داره میخواد خودشو نشون بده که حجاب شده این اصطلاحات. یه موقع خود قرآنم حجاب میشه برات، من حافظ قرآنم، من علوم قرآنی میدونم، پای نفس که بیاد وسط. این اون جایی که من میاد، لذا اینو داشته باشید همیشه، میگه الخشیت و میزان العلم. میخوای بدونی طرف علم داره یا نه، ببین چقدر خشوع داره. درخت میوه دار میشه، شاخه سرش میاد پایین. انسانی که اهل علم میشه، ناخودآگاه متواضع میشه، حلیم میشه، بردبار میشه، با وقار میشه، سبکسر و سبکسار نیست، حلیم میشه. علم و حلم در کنار همه. اگه یه موقع کسی گفت من اینجوری هستم، من اونجوری هستم، این کتاب منه، این علم منه، همش بیشد من، تو داری خودتو نشون میدی. پس علم چیزی بارد نیست. کوزه وقتی خالی باشه تکون تکون بدید، شراب و شراب صدا میکنه، وقتی پر شد هیچ صدایی نداره. میگه پیر مغان به رتبه پیغمبری رسید، چون اهل قیل و قال نبود ادعا نکرد، ادعای پیغمبری نکرد. نه، که این اصطلاحات خودش میشه حجاب انسان، چون به خود اصطلاحات داره توجه میکنه، به نفسش داره توجه میکنه، به اون حقیقت متوجه نیست. ما هم اگر اصطلاح جمع کنیم و به جای اینکه این اصطلاحات رو در خارج مطالعه کنیم، صرف لغت باشه میشه حجابمون. اگر گفتیم عالم محضر خدا، خب مطلب جا بیفته، من با داریم یک پافشاری میکنیم. بعد به طریق فلسفه عرفان آمدیم اثبات کردیم عالم محضر خدا. اگر من اینوری که فهمیدم روش توجه کردم، یعنی به محضر خدا توجه کردم، این نوره. اما به اصطلاحات هم اگه توجه کردم که عالم نفس حضور حق بنابرای قاعده تجدد امثال، بنابرای قاعده حدوث ذاتی این گونه